رادیو میکنم با خود عهد میبندم به زندگیم را
سوزن یاد میکنم من تقیه
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را محصول خواهم داشت
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول داده هم انجام دارم
آنچه را که قول داده هم انجام دارم
بچه اولته؟ بله
به نام خدای شفا دهنده سلام
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما, سلامت هر صبح آغازی دوباره است مشتی امید در جیبهایت بریز و زندگی را دوباره از سر بگیر دوستان، یاران و همراهان خوب تهران ما سلامت سلام صبحتون به خیر و امید امیدوارم که خوب باشید و صبح و روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید ما همراه شما هستیم از تهران ما سلامت رادیو تهران و امروز هم ازتون میخواییم در آخرین روز برنامه ما رو همراهی بفرمایید امروز چهارشنبه است هر روز این هفته رو تقریبا ساعت 8:30 شما رو همراهی کردیم به امید اینکه در جاده سلامتی رادیو تهران با همدیگه باشیم و بتونیم سلامتی رو برای خودمون، خانوادمون و جامعهمون به ارمغان بیاریم شما با ما هستی؟ دوستان عزیز امروز روز جهانی هپاتیته اگر که دوست دارید اطلاعاتتون رو کامل کنید دانشتون رو زیادتر کنید در این زمینه لطفاً گفتگوهای امروز رو هم بشنوید گفتگوی دوم ما به این موضوع اختصاص داره که در دو بخش تقدیم شما میشه بخش اول با آقای دکتر اسحاق حسینی گفتگو خواهیم کرد فوق تخصص گوارش و کبد در رابطه با هپاتیت و بخش دوم که شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید در زمینه کبد چربه پس امروز فرصت دارید از طریق 30094 سامانه پیام کوتاه مون سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید کبد چرب و سوالات شما در بخش مردمی 30094 و گفته میشه که کبد چرب یکی از بیماری‌های التهابی کبده و باز هم دانش بیشتر
وجود چربی در کبد هر انسانی طبیعی است اما اگر کبدی دارای 5-10% چربی باشد کبد چرب نامیده میشود کبد علاوه بر تولید غذا یک پالایشگاه و تصفیه کننده بزرگ محسوب می شود و کارکردهای سایر اعضای بدن بستگی به کارکرد صحیح کبد دارد. داشتن رژیم غذایی مناسب، مصرف سیر، پیاز، چغندر و کلم، کاهش وزن، مصرف ویتامین ای، ورزش، خودداری از مصرف مواد غذایی فریز شده، زودپز شده، ترشیجات، رب، سس‌ها و نمک، همینطور عدم استفاده از فست‌فودها، تنقلات شور، روغن‌های سرخ کردنی، لبنیات پرچرب و عدم استفاده از آب و دوغ همراه غذا، همگی در درمان سریع کبد چرب مؤثر هستند. به خاطر داشته باشید افرادی که غذایشان را تون می‌خورند و درست نمی‌جوند بیشتر از سایر افراد دیگر در معرض خطر ابتلا به کبد چرب هستند.
8:35 است دوستان خوب تهران ما سلامت شما امروز میتونید در زمینه بیماری کبد چرب در بخش سوالات مردمی سوالات خودتون رو بنویسید برامون از طریق پل ارتباطیمون از آقای دکتر محمود اسحاق حسینی فوق تخصص گوارش و کبد خواهیم پرسید اما در بخش اول قرار شد که در زمینه هپاتیت و دانشی که میتونیم امروز کسب کنیم از آقای دکتر ارتباط تلفنیمون رو برقرار کنیم همینک برقرار شده آقای دکتر محمود اسحاق حسینی با احترام سلام میگم خدمت شما روزتون بخیر باشه
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسحاق حسینی. امروز روز جهانی هپاتیت هست و سالانه این روز برگزار میشه برای اطلاع رسانی بیشتر به همه افراد جامعه در هر کشوری، چرا که مسئله بسیار مهمی هست و به هر حال کبد یکی از ارگانهای مهم بدنه. میخوایم از شما خواهش کنیم که بفرمایید بیماری هپاتیت چه بیماریه و چگونه به وجود میاد.
هپاتیت عرض تورمه که بافت کبدی رو ما اصطلاحا میگیم هپاتیت. هپاتیت انواع و اقسام داره. یک هپاتیت ویروسی هستش که همین اصطلاح هپاتیت آلفابتیک A, B, C, D و E هستش. یکی در هپاتیت در اثر داروها میتونه باشه، یکی هپاتیت اوتوایمون میتونه باشه، یکی هم هپاتیت که از سر بیمار ویروس های دیگری که میتونه شبیه هپاتیت های ویرال باشه، مثل اپشتین بایر واروس هست، سایتوبارو واروس. در هر صورت هرچه هست، چه میکروبی باشه، چه مثلا ویروسی باشه، چه دارویی باشه، باعث آسیب به کبد و ورم بافت کبد خواهد شد.
بله.
اما از بین این هپاتیت هایی که الان خیلی شایع هستش و متاسفانه در دنیا هم هست، البته داره یواش یواش خوشبختانه در دنیا کم میشه، کشور ما هم همینطور.
بله.
و هپاتیت بی هست که خوشبختانه با واکسیناسیونی که حدود 2 دهه هست در ایران شروع شده، ما دیگه کسان زیر 35 سال نداریم که واکسن نزده باشن، مگه اینکه خودشون فرار کرده باشن و حتی مدرسه ای چیزی نزده باشن. ولی در معمول دیگه ما خوشبختانه زیر 35 سالمون همشون واکسن زدن و امروزه ما مسئله هپاتیت بی کنترل شده و نهایتا خب وقتی هم هپاتیت رو ما کنترل بکنیم، بعدش که سکیروز هست که به دنبال هپاتیت پیش میاد، اون هم کمتر خواهد بود و خوشبختانه سرطان کبد هم که روی کبد معیوب سوار میشه، اون هم کمتر خواهد شد. یکی دیگه هپاتیت سیه که خوشبختانه حدود 1 دهه هستش که درمان قطعیش پیدا شده و انشاءالله تو مملکت ما تا 1410 کلن برچیده میشه، در دنیا هم در 20 در انشاءالله هپاتیت سی در دنیا برچیده خواهد شد و دیگه آثاری از هپاتیت سی نخواهد.
بسیار خوب، هپاتیت سی رو فرمودید آقای دکتر.
بله بله بله.
بسیار
ما اتفاقا دنبال عزیزان میگردیم که هپاتیت سی دارن بیان، مثلا ما دارو بهشون میدیم، داروشون هم خوشبختانه 2 ماه بیشتر نیست و این دارو رو بهشون میدیم و ریشگی و 90% پاسخ میدیم.
خیلی متشکرم. هپاتیت بی واکسن داره، هپاتیت سی دارو داره؟
نه، هپاتیت سی خوشبختانه دارو داره، واکسنش رو میمدن در سالیان سال استفاده میکردن تا واکسنش آماده میشد برای تزریق. متاسفانه یکی از استراکچراش رو این ویروس عوض میکرد و در نتیجه خیلی کارهایی نداشت. امروز خوشبختانه درمان قطعی داره و هپاتیت سی خوشبختانه ما باز هم عزیزانی که مبتلا هستن بیان و دارو دریافت کنن که از بین بره.
بسیار خب آقای دکتر اسحاق حسینی، راه انتقال این بیماری رو میفرمایید؟
بله، هپاتیت بی که راه انتقالش، یکی از راهاش راه انتقال مادر به فرزند بود که ما اصطلاحا مترنال اون انتقال میگفتیم، که این راه خوشبختانه خب چون مادرها دیگه امروز کنترل شدن، یا از طریق جفت و از طریق کانال زایمانی بود که منتقل میشد، که خوشبختانه ما اینا دیگه نمیبینیم، اگر هم میبینیم در افرادی که دهه 5 و 6 عمرشون هستن وجود داره. خوشبختانه این مسئله که خیلی هم ادمان و مزمن شدن توش زیاد بود کم داره. یکی دیگر از طریق خون و فراورده های خونیه که خوشبختانه این هم اعمال میشه و نهایتا خونهایی که داده میشه همشون از نظر هپاتیت بی و سی بررسی میشن.
بله.
و این رمل خوشبختانه کنترل شده. یکی فقط از نظر پرسن تو پرسن، فرد تو فرد هستش، که در اثر چیزهایی که ما خیلی الان میبینیم متاسفانه این خالکوبی ها هستش و نهایتا یک شما طریق جنسی هست که میتونه هپاتیت بی و سی تقریبا منتقل بشه. این خالکوبی هایی که خب عزیزان به خصوص جوانان مملکت ما هستش که دنبال این مسئله میرن و مخصوصا خانم های بزرگواری که میرن تاتو میکنن، اینها احتمال داره در آینده هپاتیت بی و سی رو بیشتر از بقیه بگیره.
خیلی متشکرم از دانشی که امروز به ما اضافه کردید در زمینه این بیماری آقای دکتر. سپاسگزارم. اگر اجازه بدید در بخش بعدی با شما گفتگو خواهیم کرد بعد از دقایقی، در زمینه بیماری کبد چرب که قرار شد مردم سوالات خودشون رو برامون بفرستن از طریق سامانه پیام کوتاه 3094. اجازه میدید؟
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم. متشکرم. زنده باد.
سامی
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید، من یه کلیه و روش‌های درمانی
راهکار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
الهی که سالم باشید همواره و همیشه. حتما میدونید که نشاط اجتماعی برای همه مهمه. برای هر قشری با هر سن و سالی اهمیت ویژه‌ای داره. چرا که نشاط باعث انگیزه و حرکت میشه در جهت پویایی بیشتر و بهتر و ساختن خود، خانواده و جامعه. الان قراره که ارتباط تلفنیمون برقرار بشه که دوستانم اشاره میکنن شده، با آقای دکتر حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران. در رابطه با اختتامیه رقابت‌های نشاط سالمندی می‌خوایم با ایشون صحبت کنیم که این طرح گویا در شهرداری اجرا شده با هدف تقویت روحیه جمعی و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی سالمندان. قبلش بگم عزیزان، شما همچنان فرصت دارید سوالات خودتون رو در زمینه کبد چرب مطرح بفرمایید از طریق 30094. ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر حمید صاحب، با احترام سلام میگم محضرتون، خوش آمدید به تهران ما سلامت رادیو تهران.
من هم خدمت شما سرکار خانم حسنی و همه شنوندگان خوب رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت سلام و عرض ادب عرض می‌کنم.
برقرار باشید آقای دکتر. آقای دکتر صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران هستند و خدمت شنوندگان گفتم آقای دکتر که یک طرحی گویا اجرا شده در شهرداری، امروز اختتامیه این طرح و رقابت‌های نشاط سالمندیه. لطف می‌کنید در این 4 دقیقه‌ای که در خدمتتون هستیم بفرمایید که این طرح چه طرحی بوده، از کی آغاز شده، آیا قراره که ادامه داشته باشه و با چه هدفی بوده؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که شهرداری همیشه وظیفه کارهای کالبدی شهر رو داشته، اما در مدیریت جدید علاوه بر اینکه کارهای کالبدی شهر رو داره پیگیری میکنه، به موضوع روح شهر و شهروندان هم توجه کرده و بلکه در اولویت قرار داده.
بله.
این برنامه ذیل این سیاست طراحی شده و البته سابقم بوده، ولی به این گستردگی که الان داره انجام میشه به این شکل کمتر بوده.
بله.
ما وظیفه داریم به روح شهر و شهروندان هم توجه ویژه بکنیم. حال مردم ما، حال شهروندان برای ما خیلی مهمتر از حال شهر ما از نظر کالبدی و اینجور چیز هاست.
بله. خیلی مهمه. اگر به هر حال جسم سالم باشه میتونن فعالیتاشون رو عزیزیان در هر عرصه‌ای که هستیم خوب انجام بدیم هممون. بله. درود بهتون با این تفکر. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که از جمله کارهایی رو که داریم انجام میدیم و توسط خود مردم هم داره انجام میشه و منظورم این که گروه های اجتماع محوری که در سطح محلات تشکیل شدن و سازماندهی شدن از جمله سالمندان هستن. این سالمندان برنامه‌هایی از جمله نشاط، تفریح، ورزش، آموزش‌های خودشون رو خودشون اجرا می‌کنن. ما فقط کمکشون می‌کنیم و حمایتشون می‌کنیم و زیرساختاشو بهشون میدیم. این بازی‌های نشاط سالمندی که حالا هم جنبه ورزشی و تفریحی داره و هم جنبه حالا فان داره، این داره در تهران برگزار شده، فکر کنم 1200 و اگه اشتباه نکنم 60 تا تیم در سطح محلات با هم رقابت کردن.
بله.
و الان مراسم نیمه نهاییشون هم در هفته‌ای که هفته گذشته انجام شده، الان مراسم اختتامیه هستش در منطقه 14 شهر تهران برگزار میشه.
از کی شروع شده آقای دکتر؟
حدود 3 هفته است که این مراسم تقریبا برگزار شده و امروز هم مراسم اختتامی است.
پس قراره که ادامه داشته باشه. حالا چرا اختتامی است امروز؟ خب نشاط سالمندی که تاریخ خیلی بزرگه.
ما الان به ماه محرم برخورد کردیم و انشاءالله بعد از ماه محرم دوباره این مراسم رو برگزار خواهیم کرد.
بله،
ما چون این برنامه رو مفید و مناسب دیدیم سعی میکنیم در هر فصل حداقل یک بار این مراسم رو برگزار کنیم.
خیلی متشکرم. بله، از آغاز این طرح و اینکه به هر حال همونطور که فرمودید نشاط مسئله بسیار مهمیه و اینطوری تأثیر خودش رو میتونه داشته باشه روی خانواده ها تک تک اعضا. خیلی ممنون، مخصوصا در سالمندان که به هر حال سندروم آشیانه خالی رو تجربه میکنن و به هر حال تنهایی بیشتر رو. خیلی ممنون از این طرح بزرگی که شما انجام میدید. به شما و دستاندرکاران محترم و همکاران عزیزتون واقعا خدا قوت میگیم. سپاسگزارم، پرتوان باشید همواره و همیشه.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
میدونستین پیاده روی روزانه باعث بیشتر شدن تراکم استخوانی میشه و خطر پوکی استخوان در آینده رو کاهش میده؟ همینطور اگه هر روز فعالیت داشته باشید پارگی های کوچیکی روی ماهیچه‌تون ایجاد میشه که باعث بالا رفتن حجم و قدرت ماهیچه‌تون میشه. و اینم یادتون باشه وقتی شما از نظر فیزیکی فعال هستید ماهیچه هاتون هم بیشتر گلوکز خون رو مصرف میکنن.
تهران ما سلامت، مجله پزشکی و روانپزشکی رادیو تهران.
سامانه پیامکی ما 30094.
خیلی ممنون خانم آصفی از پیاده روی، برمون یک گذر شنیداری پخش کردند. باید بگیم که ورزش منافع خارق العاده‌ای داره. پیاده روی منظم خطر حمله قلبی یا سکته مغزی رو به میزان 31% کاهش میده. تحلیل 655 نفر در سال 2012 نشون داد که فعال بودن به مدت 11 دقیقه در روز، 11 دقیقه فقط در روز، پس از سن 40 سالگی امید به زندگی رو 1.8 سال افزایش میده. پس امروز که هم که چهارشنبه است، به آخر هفته هم نزدیک میشیم، بالاخره اون برنامه ریزی رو ببینیم که انشالله از کی میخواییم آغاز کنیم. اونایی که ورزش میکنن که درود بهشون، اونایی که تصمیم دارن که شروع بکنن. اما قرار شد که در بخش سوال از شما پاسخ از پزشکان با دانش و حرفه‌ای سوالات خودتون رو امروز در زمینه کبد چرب مطرح بفرمایید. در خدمت آقای دکتر محمود اسحاق حسینی هستیم، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر درود به شما.
بازم مجددا خدمت شما و شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم، لطف میکنید. اجازه میدید که برم سراغ سامانه پیامی کوتاهمون. سلامت باشید. 0912-64-51 خانم ملیحه از تهران گفتن دختر من 29 سالشه، یه توده در کبدش پیدا شده. لطفا راهکار بدید. بفرمید.
یه تودهایی که به طور اتفاقی تشخیص داده میشه، حالا در عین سونوگرافی برای مسائل دیگه میرن که حالا مثلا کسی صفرا بررسی بشه متوجه میشه، اینا اکثرا همانجیومه و توده خوشخیم کبدی هستش. همین مثل این ماهپیشونی‌هایی که روی صورت هست، یه همچین ضایعه‌ای هم در داخل کبد دیده میشه که اکثرا هم خوشخیمه، احتیاج به کار خاصی هم نداره، ولی ممکنه توده و علت دیگه توده ها هم باید بررسی بشه که ببینیم چیز دیگه نباشه، ولی اکثرا چون توده های خوشخیمه و همانجیومه احتیاج به کار خاصی هم نداره.
بسیار ممنونم. آقای دکتر نوشتند که آیا نوشیدن آب ولرم و نیمه گرم در ناشتا به کاهش اثرات کبد چرب کمک میکنه؟ آقای مهران عباسی از تهران بفرمید.
در مورد کبد چرب مهمترینش تغذیه هست، ولی خوردن آب خیلی در کبد چرب دخالتی نداره. شما که آب صبحگاهان که میدون فرمایید مقدار اسید رو کم میکنه، ولی تأثیری در درمان که الان اشاره فرمودید در مورد ورزش، یکی از بهترین درمان کبد چرب همین تحرک و ورزشه. حالا نه تنها برای بیماری قند، و جالبه که خود همین کبد چرب میتونه زمینه ساز فشار خون بشه و البته خود فشار خون هم میتونه زمینه ساز کبد چرب بشه، ولی بهترینش تحرک. اگه صبحان میخوان کاری انجام بدن حتما ورزش بکنم، اونم مداوم، اونم 25 تا 30 دقیقه در صبحگاه.
بسیار خوب. آقای دکتر 0912-79-21 خانم یا آقای بابایی گفتن که آیا میکروآلبومین بالای 300 خطرناکه و مداوای آن چیست؟ البته کراتین خون بالا نیست.
بله، اینکه ما معمولا تا 150 میلیگرم در شبار روز دفع آلبومین رو داریم، ولی از این میزان که بالاتر بره باید علتش پیگیری بشه. حالی که فرمودن کراتین هنوز بالا نیست، خوبی آغاز بشه، برای بعد حتما یه جمع‌آوری ادرار 24 ساعته بشه که ببینیم در مجموع 24 ساعت چقدر دفع دارن. اگر خدای نکرده داره افزایش پیدا میکنه، حالا بیماری های کلیوی رو باید دنبالش باشن که از بیماری های التهابی میتونه شروع بشه تا بیماری های دیگه کلیوی.
بله آقای دکتر اسحاق حسینی پاسخگوی سوالات شما هستند، فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر آقای سید حسین نوشتند که بعد از چند سال کبد چرب دچار کمکاری تیروئید هم شدم، آیا با هم ارتباط دارد؟
نه چیزی ارتباطی نداره. البته چون این عزیزانی که کبد چرب دارن اکثرا چاق هستن، اکثرا تحرک ندارن، اینا خودش میتونه زمینه ساز هایپوتیروئیدی بشه، کمکاری تیروئید. ولی نه این دو تا ارتباط خاصی با هم ندارن، ولی در درمان هر دوشون هم با کاهش وزن، ورزش و تحرک.
بسیار خوب. آقای دکتر نوشتند، خانم نعمت اللهی از تهران نوشتند که علائم کبد چرب چیه؟
مشکل ما همینجاست. کبد چرب علامت هست، شایدترین علامتش بی علامتی. اکثرا عزیزان حال میرن یه آزمایش میدن متوجه افزایش آنزیمای کبدیشون هستن، یا میرن سونوگرافی برای مورد دیگه انجام میدن، یا خانم ها میرن برای سیستم اصطلاح جنیتال بررسی کنن، دست به سونوگرافی میچرخه، یه دفعه متوجه کبد چرب میشه. ولی مهمترینش این که هیچ علامتی نداره. اگر ممکنه زمان طول بکشه و به گریدهای بالاتر بره، ممکنه درد بیحالی و ضعف و نهایتا عدم میل به کار و اینها ممکنه وجود داشته باشه، ولی سایه‌ترین علامتش متاسفانه بی‌علامتیه و به همین خاطره که دیر تشخیص داده.
بله پیامک ها زیاده آقای دکتر، الان پیدا نمی کنم. یه عزیز نوشته بود آیا نوشابه، اینو لطفا کوتاه پاسخ بدید تا برسم به سوال بعدی، آیا نوشابه ضرر داره نوشته بودن برای کبد چرب؟
برای همه چیز ضرر داره،
برای همه،
برای کل دستگاه گوارش ضرر داره.
تازه باعث پوکی استخوان هم میشه فکر کنم.
بله متاسفانه هم قند بالایی داره، اونایی که پر دیابتی چند متاسفانه دیابت خواهند شد.
نوشابه های رژیمی چطور؟
رژیمی هم موثر نیست.
پس کلاً
عزیزان من خیلی محرومش نکنم، حالا ماهی یک بار میل بفرمایید اشکال، ولی اونایی که در رژیم غذاییشون متاسفانه اصطلاح وجود داره نوشابه ها سعی کنن حالا تبدیلش کنن به دوغ، البته اون دوغ هم از بدون گاز.
بله چه سوال خوبی بود و چه پاسخ جامعی. ممنونم از شما آقای دکتر اسحاق حسینی 3094 و سوالات شما عزیزان. روز بخیر، دیابت دارم، انسولین استفاده می کنم، آنزیم کبدم بالاست، دلیلش تزریق انسولین هست، چه کار میشه کرد؟ یا سوالی
نه.
پرسیدم.
نه میخوام دیابتی هم متاسفانه مستعد به کبد چرب هستم، آنزیمای کبدیشون بالاست، متاسفانه هم مسئله ابتلا به کبد چرب به خاطر تزریق نیست. البته در محل تزریق شما ممکن افزایش چربی ببینید، ولی معمولا دیابتیکای ما پس از مدتی دچار کبد چرب هم خواهند شد که بهترین درمانش کنترل قندشونه و تحرک و ورزش و رژیم غذایی که برای اینا توصیه.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما. سوالات زیادی باقی موند، فرصت برنامه‌مون اجازه نمیده که بیشتر از اطلاعات شما استفاده کنیم. آقای دکتر محمود اسحاق حسینی فوق تخصص گوارش و کبد، استاد دانشگاه تهران، پرتوان و سالم باشید همواره همیشه.
خیلی متشکرم،
زنده باد. بسیار ممنونیم از شما، خداحافظتون. خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز که در بین این همه سوالات نوشتید که 0922456161 انشاءالله ضربان زندگی شما عالی باشه، الهی که ضربان زندگی همه شما شنوندگان عزیز خوب باشه. من نسترن حسنی هستم، افتخار داشتم این هفته رو به عنوان مجری و گوینده در خدمتون باشم در کنار همکاران خوبمون، امروز آقای مهندس آینه، صدا بردار محترمی که در خدمتشون بودیم، سرکار خانم الهه مصطفی هماهنگی خوب برنامه‌مون و خانم مریم سادات آصفی تهیه کننده عزیزی که این هفته با شما بودن. خیلی متشکریم از همراهیتون. الهی مرا هزار امید است و هر هزار تویی. تا هفته آتی، خداحافظ.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، در خدمتتون هستیم به مدت 5 دقیقه در حالی که ساعت 8:55 دقیقه و 29 ثانیه است.
ترافیک
نگاهی بندازیم به مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران. بزرگراه نواب مسیر جنوب به شمال از میدان نوه دی تا تونل توحید دارای ترافیک سنگینه. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب به شمالش از بزرگراه جناح تا خیابان شهید تیموری. بزرگراه حکیم غرب به شرقش پرترافیک از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان. بزرگراه شهید همت غرب به شرقش از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی ترافیک سنگین رو داریم مشاهده میکنیم و در نهایت بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان بروجردی دارای ترافیک سنگینه.
آقای اتوبوسان سلام، خدا قوت. خوبی الان دادا؟ چه اتوبوس سرتمیز خوشگل به اولی، چه صندلی تر و تمیز مرتب. مسافرات ماسک میزنن؟
ماسک میزنن، ماسک میزنن، بعضیاشون میزنن بعضیا.
چند نفر مثلا 10 نفر چند نفر میزنن؟
تقریبا 5 نصف نصف ماسک. نصف
بیشتر.
بیشتر. بیشتر
ماسک. کرونا از بین رفته.
دیگه بعد نرفته دیگه. ولی خب من خودم همین الان واکر کردم.
همه یادم چند ماه پیش همه ماسک میزدن.
الان نه، الان 70-80%، 60%. من 50 بالا میزنم.
یادم قبلا اتوبوسرانای عزیزم تذکر می آقا به نماز نیا بالا.
ما میگیم ولی خب توجه نمیشه.
الانم میگی بهشون؟
الانم میگیم. و هم چیزش چسب میدیم. من بهشون میگیم. ولی خب یه سری دارم میزنن، یه سری ندارم نمیزنن.
فاصله داشتی چون قرار بود رعایت بشه صندلی یکی در میون باشه.
نه، همونجوری که هست.
همه هر جا بود میشینن.
همونجوری که بوده.
آقا کرونا مگه از بین رفت؟
نه.
الان تو این چند وقته میشنم هی داره زیادتر
میشه.
داره
زیادتر هم داره میشه. دقیقاً.
خب پس به داخل تکلیف چیه؟
تکلیف اینه که باید مثل اون موقع الان مثل اون موقع باید صف بگیرن
که دیگه وارد پیک بعدی
نشه. الان یه مقداری شله، یعنی شل
جدی نگرفت.
جدی اول شما نگرفت.
خیلی ممنونم ازت، دست در نکنه.
شرط هم سلامت دارم.
در میان هیاهوی بی امان شهر یک نفس به اندازه یک سکوت ساده تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
خب همونطور که در گزارش آقای میرحسینی همکار خوب گزارشگرم متوجه شدید، راجب جدی نگرفتن توصیه‌نامه‌های مربوط به کرونا، توصیه‌نامه‌های بهداشتی یا شیوه‌نامه‌های بهداشتی صحبت شده. اینکه چقدر ما باید جدی بگیریم و خود شما شهروند گرامی که الان دارید صحبت‌های من رو میشنوید، اگر در تاکسی یا اتوبوس نشستید، واکنشتون نسبت به کسی که ماسک نمیزنه چیه؟ لزوم استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی بسیار واضحه، بنابراین رعایت بکنید. ما سعی میکنیم در این زمینه با یک متخصص مرتبط صحبت بکنیم در بخش بعدی صدای شهر که انشاءالله شنونده باشید. شما هم همچنان با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهاتون رو با ما در میان بگذارید. 88-82-301 در اختیار شماست.
صدای شهر 88-82-301.
توسعه مکانیزه شدن پارک حاشیه‌ای در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته. مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در این باره گفته سال 1400 حدود 34,000 فضای پارک و امسال 120,000 فضای دیگه به صورت هوشمند و مکانیزه رصد میشه. متشکریم که ما رو همراهی میکنید در صدای شهر در تمامی مسائلی که مربوط میشه به حوزه حمل و نقل با ما صحبت بکنید. 88-82-301.